You can't buy bread. You can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج
شبهه.
به نام خدای مهربان. سلام به قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبهه، خوش آمدید. من مصطفی صادقی هستم و افتخار دارم امروز با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه امواج شبهه با عنوان تلاش محافل سیاسی برای اثرگذاری رسانه‌ای در خصوص حکم اعدام سرکرده گروهک تروریستی تندر در خدمت شما گرامیان باشم. ما در مجموعه برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه می‌گیم. لطفاً چنانچه پیشنهاد و نظری در مورد برنامه امروز ما دارید از طریق سامانه 30035 با ما در میون بگذارید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی و رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. اینجا در استودیو جناب آقای دکتر مهدی ابراهیم زاده، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، حضور دارن. سلام آقای ابراهیم زاده، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض تبریک دارم این اعیاد رو و امیدوارم که همون بتونیم از این ایام استفاده کنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر و البته اینجا در استودیو جناب آقای دکتر نوید کمالی، کارشناس و فعال حوزه رسانه هم حضور دارن. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب دارم به خدمت شما و عیاد رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. انشالله گفتگوی خوبی رو خواهیم داشت.
متشکرم از شما آقای دکتر کمالی. اینجا ایران، تهران، جام جم، استدیوی رادیو گفتگوس و شما شنونده برنامه امواج شبهه هستید.
شروع اولین جلسه محاکمه آقای جمشید شارمت از گروهک تروریستی تندر را به صورت علنی اعلام می نمایم.
متهم جمشید شارمه چندین هسته عملیاتی در داخل ایجاد نموده
و در آموزش‌ها به صراحت بر لزوم حمله به مراکز مذهبی و اقتصادی و حساس و تجمعات مردمی و گرفتن تلفات انسانی بیشتر تأکید نموده است.
از هر وسیله‌ای که لازمه و از کاری هست استفاده میکنه. جنگ تمام عیاره، دیپلماتیک، نظامی، ضربه زدن، اقتصادی، اطلاعاتی، هر چیزی که مربوط به جنگ هست با این دولت ما انجام میدیم.
دیدیم اگر دست بچه های ایران رو پر بکنیم.
پر منظورتون از اسلحه؟
اسلحه بله، همون کاری که ما داریم الان انجام.
یعنی شما اعتقاد دارید به کارهای رادیکالی در ایران؟
کارهای نه رادیکالی نیست، این کارهای مسلحانه است.
انجمن پادشاهی وارد مرحله دوم تندر شده و در مرحله دوم تندر دست به اسلحه میبره.
گروهک با هدایت و رهبری متهم جمشید چهارمهد بیش از 23 اقدام تروریستی را طراحی و موفق به اجرای 5 مورد از آنها شده است، از جمله بمب‌گذاری در حسینیه شیراز، بمب‌گذاری در سد سیوند شیراز و برنامه ریزی جهت ترور مسئول پروژه، انفجار کفشداری حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آتش سوزی در هتل جهان تهران، ساخت و تهیه بمب جهت انفجار در حوزه علمیه آیت الله العظمی گلپایگانی. متهم در بخش دیگر اقاریر خود از تلاش برای انجام انفجاری دیگر در مقابل وزارت امور خارجه و سفارت چین پرده برداشته.
انجمن پادشاهی وارد مرحله دوم تندر شده و در مرحله دوم تندر دست به اسلحه میبره. پرواز هست که در این مرحله آدم کشته خواهد شد. دیگه محاسبات این که یک نفر بیگناه اونجا باشه یک نفر نباشه دیگه نیست، خواهند زد.
بمب‌گذاری در حسینیه رهپویان وصال شیراز در تاریخ 24/1/1387. این عملیات که از سوی آقای جمشید چهارمهد طراحی و مدیریت شد موجب شهادت 14 نفر و مجروحیت حدود 300 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم مذهبی شد.
خجالت میکشیم مگه کسی رو بخوایم بکشیم؟ خجالت نمیکشیم مگه انفجار شیراز رو مگه انکار کردیم؟ ابله بی سوال. وحشت نمیکنه زن بچه‌تون در خطره؟ بله، ما ترور میکنیم، وحشت به وجود میاریم برای همین افراد. ما ترور میکنیم، وحشت به وجود میاریم برای همین افراد.
پس از حادثه تروریستی شیراز با پیگیری های به عمل آمده در خصوص متهم اعلان قرمز توسط پلیس اینترپل صادر میشه، لیکن کشورهای غربی و آمریکا به این اعلان قرمز اصلا توجهی نمی کنن و متهم آزادانه در این کشورها تردد داشته که نشون از رفتار دوگانه غرب با مقوله حقوق بشر هستش. متهم در ادامه اقاریر خود ابراز داشته با 9 افسر FBI و CIA در ارتباط بودم، همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده وی طرح راه کوروش و طراحی فتح تهران در یک روز را برای ترامپ، مایک پومپئو، جان بولتون و بریان هوک ارسال نموده است. متهم جمشید چهارمهد همچنین از طریق یکی از عوامل عملیاتی خود در ترکیه با 2 نفر وابسته به سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی موساد آشنا و تلاش داشته حمایت آنها را برای اجرای طرح‌ها و اهداف تروریستی خود جلب نماید.
دختر خانم ایشون مصاحبه کرده بود که پدر من عنکبوت توی خونه و مورچه توی خونه رو میگه نه 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 اینا رو نکشید.
پدر من کسی هستش که حتی مورچه ها یا عنکبوت تو اتاقمون وقتی ما بچه بودیم گفتیم بابا اینا بکش، بس میترسیدیم، میگفت اینا دوستای منن.
انسان شما کشتی، انسان تیکه تیکه کردی. بچه من چه گناهی داشت؟ اینو تو بچه من چه گناهی داشتن که تیکه تیکه شدن؟ چه گناهی داشتن که تیکه تیکه شدن؟ چه گناهی داشتن که تیکه تیکه شدن؟
باید کی جوابگوی خونه جوانایی باشه که اون شب تیکه تیکه شدن و پدر مادرشون مثل شهید یاقوت که بعد از شهادت شهید یاقوت پدر مادرشون هر دو دق کردن و از دنیا رفتن.
من از طرف خانواده
معظم شهدا از دادگاه محترم خواهش میکنم که اشد مجازات که برای ایشون در نظر گرفته بشه، ولی سرکردگان و کسانی که هنوز هم پشت این قضیه هستن حتما پیگیری بشن و مثل همینه آقا دادگاهی بشن.
خب برگردیم به استودیو و گفتگو رو شروع بکنیم. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم درباره تلاش محافل سیاسی برای اثرگذاری رسانه‌ای در مورد حکم اعدام سرکرده گروهک تروریستی تندر می‌خوایم در واقع شروع بکنیم و گفتگو بکنیم. آقای دکتر ابراهیم‌زاده، به هر حال از زمانی که حکم اعدام صادر شده، حکمی که بالاخره انتظارش می‌رفت وقتی که آقای شارمت با این کارنامه‌اش در واقع بازداشت شد و وارد ایران شد، انتظارش می‌رفت که همچین حکمی داشته باشه با توجه به جنایت‌هایی که انجام داده بود. اما خب پیرو اون همونطور که اینم پیش بینی میشد با بهانه‌های حقوق بشری تبلیغات میکنن در اون سمت. شما چطور میبینین این وضعیت رو؟
به نام خدا. خب اشاره کردید به زمینه طرح بحث در رسانه‌های بیگانه. به نظر میرسه که موضوع و پیگیری اون از طرف رسانه های ضد انقلاب، رسانه های فارسی زبان بیگانه، کاملا در یک به اصطلاح زمینه سیاسی و دشمنی با کشورمون هست و در دشمنی با انقلاب اسلامی. و حالا اونها در چند ماه اخیر راجع به پرونده های زیادی که در ارتباط با اختشاشات پاییز بود، خب فضاسازی زیادی داشتن، حتی کسایی رو که مثلا شاکی خصوصی داشتن، کسایی که در واقع مستندات آشکار قتل و ضرب و جرح دیگران از اونها در فضای رسانه‌ای هم به وفور منتشر شد و به اصطلاح وایرال شد. حتی در مورد اینها هم در واقع اینجوری بحث میکردن که مثلا حتی اینها هم نباید مثلا اعدام بشن، یا حالا هر حکمی که دادگاه براشون در واقع مشخص کرده. به نظر میرسه که در ادامه همون جوی که در واقع در این چند ماه دنبال میکردن، دنبال در واقع سست کردن احکام قضایی هستن و این هم بیشتر با در واقع یه سری انگیزه‌های سیاسی پشت موضوع هست، چرا که ما شاهد هستیم که در رخدادهای مشابهی که در منطقه باش مواجه هستیم، هیچ وقت این نحوه برخورد و این در واقع حساسیتی که نسبت به ایران وجود داره رو در ارتباط با مثلا کشور عربستان سعودی یا متحدای دیگه یا آمریکا در منطقه شاهد نیستیم.
حتی اگه تو فضای رسانه‌ایشون رو با اونا تنظیم میکنن، یعنی مثلا اگه اونا میخوان در واقع با یک محکومی این کار رو بکنن، اونا فضای رسانه‌ایشون رو تنظیم میکنن، حتی مستندهای پخش میکنن از کاری که در واقع اون آدم کرده.
بله بله، یعنی ما میبینیم که یه دفعه در یک روز مثلا 10 نفر در عربستان اعدام میشن. نمیدونم اون شهید شیخ نمران نمر در واقع به راحتی اعدام میشه و ما هیچ صدایی رو از محافل غربی و در واقع رسانه‌های غربی نمیشنویم، ولی این طرف در واقع فشار به ایران و فشار رسانه‌ای به این که مثلا متوقف کردن حکم اعدام یکی از شرایط مثلا گفتگوی با ایران هست، یا اگر این موضوع متوقف نشه مثلا در روابط ایران و اتحادیه اروپا خلل به وجود میاد. یه بحثای اینجوری مطرح میشه که در موارد مشابهی که عرض کردم اصلا سابقه نداره و به نظر میرسه همه اینها نوعی بهانه‌جویی هست، بهانه‌جویی برای دشمنی. یعنی وقتی که در واقع ایران قوی، ایران مستقل، ایرانی که در واقع در منطقه قدرتمند هست، تونسته در ماجراهایی مثل پرونده سوریه، در بحث عراق، در بحث خروج امریکا از افغانستان به پیروزی برسه و برگ برنده داشته باشه، دشمن این ایران قوی رو نمیخواد و با بهانه های مختلف، یه روز پرونده هسته‌ای، یه روز در واقع حالا همین ماجرای حکم اعدام، یه روز در واقع پرونده های دیگه ای که در همین قضای اخیر بود. با اینکه ما دیدیم اغلب حالا کسایی که حالا تحت تأثیر جوی که به وجود اومد، یا کسایی که واقعا انتقادی داشتن، اعتراضی داشتن و در خیابون ها حاضر شده بودن در اغتشاشات پاییز، دیدیم که اکثرشون با عفوی که در دهه فجر در واقع اعلام شد، با اون عفو معیاری که به گفته بعضی از کارشناسا از بزرگترین عفوهای بعد از انقلاب بود، دیدیم که در واقع اکثرشون اون برخورد تند و خشنی رو که تبلیغ میکردن نظام در مقابل انتقاد و اعتراض و موارد از این دست داره، ازشون گذشت شد و برگشتن به آغوش کار و خانواده و اینها. ولی باز این هم دیده نمیشه و راجع به این هم بحث نمیشه و باز این هم تغییر ماهیت داده میشه و یه جور دیگه ای گفته میشه و تفسیر میشه.
متشکرم. این نکته رو اضافه کنم که اتفاقا این عفوها در زمان قدرت کامل انجام شد، یعنی در زمانی که دیگه همه چیز به حالت عادی برگشته بود در واقع انجام شد. این نکته که شما میفرمایید اصلا دیده نشد، یعنی نخواستن که از اون طرف بهش بپردازن، هم قابل توجه. آقای دکتر کمالی، آقای دکتر ابراهیم‌زاده این نکته مهمی رو گفتن راجع به این استانداردهای دوگانه و اشاره درستی هم داشتن به ماجرای عربستان، هم در ماجرای اعدام شیخ و هم بعد از اون خب متعدد شیعیان رو اعدام کردن، ولی هرگز این نهادهای حقوق بشری یا همین رسانه‌های بزرگ غربی اصلا صدای ازشون در نیومد، گاهن اصلا خبرش رو هم حتی پخش نکردن. اما اینجا در ایران وقتی که یک فردی در حد شارمهد وارد میشه، وارد کشور میشه، بازداشت میشه، به سرعت پروپاگاندای رسانه‌ای خودشون رو شروع میکنن. راجع به فردی صحبت میکنیم که نه فقط اینجا در دادگاه اعتراف کرده به اینکه چه اقداماتی انجام داده، بلکه با افتخار وقتی که خارج از کشور بود با افتخار اعلام میکرد که چه جنایتهایی رو انجام داده و دستور کدوم حملات رو صادر کرده. بفرمایید راجع به این استانداردهای دوگانه غرب چه نظری دارید؟
بله، ابتدا باید عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران قابل قیاس با دیگر کشورها نیست، چرا که جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که در نظام بین الملل در جایگاه مقابل با استعمار و استکبار تعریف میشه جایگاهش. لذا طبیعتا دستگاه های رسانی و تبلیغی جریان استکبار با محوریت رسانه‌های آمریکایی تمام ظرفیت هاشون رو به ضربه زدن به ما و دفاع از متحدانشون به کار میگیرن. من یک سری آمارهایی رو خدمت شما عرض بکنم. همین آمریکایی که دایه داره حقوق بشر هست به زن خودش و داره این در واقع جایگاه خودش رو تبلیغ میکنه، بر اساس آمارهایی که من از سیستم قضایی خود اونها همین امروز گرفتم، از دهه 70 تا همین سال 2023 1565 نفر رو اعدام کرد. به طور دقیق تر از 1976 تا به امروز 1363 نفر در ایالت‌های مختلف آمریکا اعدام شدند. در همین دو سه سال اخیر دولت مرکزی آمریکا فارغ از در واقع ایالت‌ها خودش مجری چندین اعدام بوده و باز اگر یه نگاه کلانتر داشته باشیم، همین آمریکا بر اساس آمار خودشون از سال 2003 تا 2007 منجر به مرگ 1,200,000 عراقی شده در عراق در مدت 4 سال و 40% این جمعیت هم زنان و کودکان بودند. قبل از اون هم در جنگ ویتنام باز همین جنایت ها رو داشتن. نزدیک 18 میلیون لیتر مواد شیمیایی در ویتنام در واقع بر سر مردم مظلوم ویتنام ریختن و منجر به کشتار میلیون ها ویتنامی شدن. اما هیچگاه در رسانه‌های آمریکایی در واقع محکوم نشدن، هیچ وقت این موضوعات به عنوان جنایت جنگی، به عنوان نقض حقوق بشر برجسته نشد. لذا این که علیه جمهوری اسلامی ایران دارن پرونده سازی میکنن، من این رو بخشی از جنگ ترکیبی اونها علیه خودمون میبینمش، چرا که در قالب این جنگ ترکیبی اونها تلاش دارن که در حد تا
در واقع قبل از آستانه درگیری نظامی فشار رو به ما تحمیل بکنن. به همین دلیل هم طی ماه‌های اخیر به طور بسیار ویژه و گسترده روی پروژه ایران هراسی خودشون سرمایه گذاری کردن که این قضیه اخیر هم در واقع یک زیر پروژه از پروژه ایران هراسی هست و البته ما هم باز یک ضعفی رو اینجا داریم که باید بهش بپردازیم، این که اونها وقتی میخوان یک اعدامی رو انجام بدن، یک جنایتی رو انجام بدن، میان چیکار میکنن؟ یک پیوست رسانه‌ای تعریف میکنن و اون اقدام به ناحق خودشون رو حق جلوه میدن، اما ما متاسفانه خب تو این حوزه ضعیف عمل میکنیم و فضایی رو مهیا میکنیم که اونها علیه ما بتوانن هجمه بکنن. و اینم عرض بکنم که متاسفانه استانداردهای حقوق بشری رو اونها با تکیه به ظرفیت‌های تبلیغی و رسانه‌ایشون در فضای افکار عمومی دنیا تعریف کردن، لذا با متر و معیارهای اونها همیشه در جایگاه دفاع از حقوق بشر و نظام‌های مستقل و آزاده مثل جمهوری اسلامی ایران در مقام ناقض حقوق بشر تعریف میشه.
متشکرم از شما. یه نکته که آقای دکتر ابراهیم زاده وجود داره این بحث وارونگی اطلاعات دیگه. ما در انعکاس رسانه ها در اون سمت در مورد شخصیت شارمت یک وارونگی اطلاعات رو در واقع شاهد هستیم. اصلا راجع به این که چی کار کرده و داخل پروندهش چی هست صحبت نمی کنن، فقط راجع به این که یک محکومی در جمهوری اسلامی قراره که اعدام بشه صحبت می کنن. و بعد از اون محکوم یک تصویر یک آدم معمولی رو میسازن و بعد شروع میکنن پخش کردن در ادامهش در واقع تصاویر و صدای دختر ایشون رو که میگه که پدر من حتی تو خونه عنکبوت و مورچرم نمیکشت و ما میرفتیم، مثلا اگه میدید ایشون رو اعلام کرد مثلا ما میرفتیم نمیکشتیم. این فیلم صحبتهای دخترش به نظرم پر از تناقض و جالبه که در واقع دیده بشه. ما هم در اسنای برنامه احتمالا این رو پخش خواهیم کرد، دوستان در اتاق فرمان زحمت میکشن این رو پخش میکنن.
پدر من کسی هستش که حتی مچه ها یا عنکبوت تو اتاقمون وقتی ما بچه بودیم میگفتیم بابا اینو بکش، بعد میترسیدیم میگفت اینا دوستای منن، چرا بکشنشون، اینو شما اومدی اینجا خونه ساختین تو جای عنکبوت. یعنی پدر من به کسی دست نداره، به کسی کار نداشته باشه.
این نکته در واقع این وارونگی اطلاعات، این که شما با همون ابزارهایی که آقای دکتر کمالی گفتن چطور استفاده میکنن و این اطلاعات رو به این شکل منتقل میکنن هم قابل توجه هستش. نظر شما در این مورد میخواستم بدونم.
بله، من هم در این زمینه چند تا نکته به ذهنم رسید. یکی این که خب تمایلات در واقع سلطنت طلبانه و تصریح به این موضوع در اعترافات و زمینه کاری این فردی که ذکر کردید مشهود هست و در رسانه ها منتشر شده و حالا جالب هست که حالا در اوایل همین اختشاشات رهبر انقلاب اشاره داشتن به این که مثلا خانواده های ساواکی ها یا مرتبطین با رژیم گذشته در این اختشاشات در واقع دست داشتن یا زینف بودن. من داشتم فکر میکردم در واقع شاید این جفسازی و هیاهویی که در واقع حول اعلام حکم این فرد هم وجود داره شاید بی ربط به این موضوع نباشه، با اینکه در واقع موارد اتهامی و مواردی که به خاطر اون محکوم شده این فرد مربوط به سالها پیش از اون انفجاری که در شیراز بود، اون انفجاری که در اهواز بود و منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان ما شد و این فردم تصریح کرد و اعتراف کرده به این دست داشتن در این عملیات ها. منتها در واقع به نظر میرسه که این ماهیت تدارک همونجور که اشاره کردن آخرین تلاش های رسانه ای و دیپلماتیک غرب برای فشار به ایران قبل از اون در واقع بحث درگیری نظامی که در واقع میشه گفت زورشون به اون نمیرسه، ولی آخرین فضاسازی و تبلیغاتی که در این جهت میکنن همونجور که توی این چند ماه شاهد هستیم با مطرح کردن چهره هایی از نظام سلطنتی، با مطرح کردن فرزند شاه مخلوع هست، مطرح شدن چهره هایی مثل رئیس سابق ساواک در بعضی از تجمعات ضد انقلاب ایرانیان خارج از کشور. ما یکم اینا رو که کنار هم بذاریم میبینیم که گویا در واقع جای جلاد و شهید به قول معروف عوض شده، همونجور که شما اشاره کردید، یعنی تصویری که از اونها ساخته میشه با اینکه خیلی مشهود هست در واقع جنایاتی که رژیم پهلوی انجام داده، خیلی از در واقع کسایی که توسط ساواک و توسط هواداران سلطنت مورد شکنجه قرار گرفتن هنوز زنده هستن، آثار شکنجه برون هویدا هست، اما خود اونها به گونه ای تبلیغ میکنن که مثلا حتی اون خشونت و اون در واقع جنایاتی که علیه انقلابی ها انجام میدادن رو هم به سمت تطهیرش میرن، یعنی در موج انتقاد زیادی که به مطرح شدن برخی از این چهره های وابسته به گروه های سلطنت طلب مطرح شده بود، همین فرزنده در واقع شاه مخلوق در یه مصاحبه ای داشت مثلا توضیح میداد که چرا، یعنی در واقع جنایات امثال ثابتی رو داشت توضیح میکرد، گفتش که مثلا اینا بعضی هاشون ممکنه که در مثلا اگر که شکنجه نمیشدن باعث میشد که یک بمبگذاری که مثلا داشت صورت میگرفت، یه بمبی که داشت منفجر میشد اگه زیر شکنجه مثلا اعتراف نمیکردن اون بمب منفجر میشد و به جای یه نفر که آسیب میدید مثلا ده ها نفر کشته میشدن. حالا در واقع میخوام بگم که این روند تطهیر و جابجا شدن جای جلاد و شهید توی یک روند سازمانی یافته است که با حمایت در واقع رسانه‌های غربی دنبال میشه. این نکته دیگه هم که باز از فکت ها و در واقع رخدات هایی هست که قابل توجه هست، همین بحث دو تابعیتی بودن بعضی از این عناصر هست، یعنی اینکه یه موقعی مثلا بحث میشد و گفته میشد که مثلا ما یه توهم توطئه‌ای داریم یا مثلا در رابطه با کشورهای غربی بدبینی مفرطی داریم که اینها در واقع مانع از مثلا همکاری یا تفاهم و پیشبرد اموره، ولی اینجا الان میبینیم که این افراد تحت همون تابعیتی که از کشورهای دیگه داشتن در این مورد خواستار آلمان در واقع تابعیت دوم این فرد بوده حضور دارند و عملیات میکنن داخل ایران و کشورهای غربی هم در واقع علنن پشتیبان اونها هستن، حتی در همین اختشاشات اخیر کشورهای دیگه‌ای که در واقع اتباعشون بعضن توی اختشاشات حضور داشتن یا دستگیر شدن، اینها باز این رو به عنوان یک موضوعی برای در واقع امتیاز گرفتن از ایران یا فشار بر ایران در مذاکرات بعدی که وجود داره مطرح میکنند و در واقع خواستار آزادی اونها هستن. بنابراین این توجه به این پیشینه بحث در واقع گرایش های سلطنت طلبانه این فرد رو من در این قسمت سعی کردم یک نکاتی حولش بیان کنم با توجه به زمینه اختشاشات اخیر و در واقع بحث وابستگی علنی و تابعیت دوم این فرد رو که باز موضوع جالب توجهی است در تحلیل ماجرا.
متشکرم از شما آقای دکتر ابراهیم زاده. ما یک مهمان تلفنی هم پشت خط داریم. سلام آقای قادری، حال شما خوبه؟
سلام علیکم آقای صادقی عزیز و مهمان محترم و همچنین همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. آقای محمد قادری از روزنامه‌نگاران با سابقه و از کارشناسان مسائل سیاسی و سیاست خارجی هستند. آقای قادری، در مورد جمشید شارمهد صحبت میکنیم. بعد از اینکه حکم اعدامش اعلام شده، رسانه‌های غربی با همراهی اپوزیسیون یک پازل مشترکی رو تشکیل دادن در دفاع از ایشون، بدون اینکه در واقع در مورد موارد داخل پروندهش بخوان صحبت میکنن، تمرکز کردن رو بحث اعدام. این تعارض اروپایی ها و در واقع حالا اپوزیسیون که با هم دیگه وصل شدن به همراه رسانه هایی که در واقع توسط اونها هدایت میشه، در شعار حقوق بشر و حمایت از تروریست ها رو شما چطور میبینید؟
خب ببینید، طبیعتا این مدل رفتار هم همچنان که مسبوق به سابقه هست داره پیروی میکنه از یک مدلی در حوزه علم ارتباطات و اون همین هست که ما یه تکنیکی داریم در فضای ارتباطی و اطلاع رسانی که عموما در جنگ‌های شناختی و ادراکی ازش استفاده میشه که اصطلاحاً بهش میگن حرکت از پله دوم. حرکت از